بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبو القاسم محمد وآله آل الله سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز درود به محضر شهدا شهدای واحد تخریب تا شهدایی که همین یک دقیقه قبل در غزه به شهادت رسیدن و دارن به شهادت میرسن. اون چه که در غزه و فلسطین و در منطقه داره میگذره حادثه تاریخ ساز است، نه یک حادثه تاریخی. بعضی حوادث تاریخی هن در تاریخ ثبت میشن، بعضی حوادث تاریخ سازن. یعنی تاریخ تقسیم میشه به قبل و بعد از اون واقعه. در دورهای مختلف تاریخی از اینجور اتفاقات خیلی نداریم. شما حتما این فیلمای غزه رو به خصوص تو فضای مجازی اینا دیدین، بچه 5-6 ساله از زیر آوار میارنش بیرون، کل خانوادش یا شهید شدن یا زنده زیر آوارن، میاد بیرون شعار میده. دو تا برادر هر دو کودک، پدر مادر و همه خانوادهشون شهید شدن، این کوچیکه مجروحه، این به او میگه که شهادت انت بگو. بالا سر اوی تو بیمارستان خودشم خونی و مجروح، به او میگه اشهد ان لا اله الا الله. اینا نگاه هم واقعا به مردم فلسطین خیلی تغییر کرد. ما شنیده بودیم مردم مقاومین، ولی نمیدونستم اینقدر مؤمنینشون. حالا همه مثل هم که نیستن، ولی ما شبیه این صحنه‌ها رو گاهی تو جبهه های خودمون خانواده شهدا دیده بودیم. میگه 27 عضو خانواده ما، یعنی کل فامیل من، همه شهید شدن. خودش باش قطع شده، رو برانکار داره شعار میده، الله اکبر میده. بچه 4-5 ساله دیدم که خاکی و خونی، خانوادش بی اطلاع نشسته رو برانکار داره میگه یا رب یا رب. خب اینا عادی نیست. یک نسلی در فلسطین آمده که از اینا، از پدر مادراشون و پدر بزرگ مادر بزرگهاشون مؤمن ترن. پدر و مادرای اینا اینقدر شجاع نبودن، پدر بزرگ مادر بزرگهاشون اینا اینقدر شجاع نبودن، مظلوم بودن شجاع نبودن. چند صد تا چند هزار تا صهیونیست می آمدن، یه چند صد نفر از اینا رو میکشتن، بقیه هم فرار میکردن دیگه، فلسطین رو ول میکردن میرفتن. حالا چی شدن؟ گفتن اسرائیل پنجمین ارتش جهانه. از نظر تجهیزات هم شاید باشه. یک ماه دارن مردم رو بمباران میکنن، هولوکاست، قتل عام، نزدیک 5000 بچه کوچیک رو کشتن. یک مسیر 6-7 کیلومتری نمیخواستن بیان تا برسن به ساحل، چون کل غزه بنزه مثلا کرجه، یک شهر با 2 میلیون جمعیت تو محاصره. آمریکا، ارتش آمریکا تو صحنه است، انگلستان آمده، فرانسه آمده، آلمان آمده، ایتالیا آمده، یعنی ناتو کلا آمده با تمام امکانات اطلاعاتی، ماوراها، جاسوسا، آدما، با همه کارا و تلاشاشو. اصلا نفهمیدن که این عملیات قبلا آموزش دیدن، مانور شده، مسلح شدن، برنامه‌ریزی کردن، تقسیم کار کردن و قرار بیان. یعنی به طور کامل غافلگیری مطلق اول کار، بعدم تا همین الان شکست کامل. این چیزی پیروزیه که بچه های کوچیک رو بمبارون میکنه، خانه‌ها رو سر مردم خراب میکنه، مخازن آبشون رو میزنی، آمبولانسشون رو میزنی، مردم پناه میارن تو بیمارستان، بیمارستانها رو بمباران میکنی، آبشون رو قطع کردی، محاصره مطلق، غذا نرسه بهشون، برقشون رو قطع کردی، اینترنت قطع میکنی که عکس و فیلم نگیرن بفرستن یا برای که آقا دارن با ما این کارا رو میکنن. 11000 آدم رو که مسلح و نظامی و رزمنده نیستن زدی کشتی. آمریکا، انگلیس، فرانسه، ناتو، آلمان، اسرائیل، فلان، این رژیمای فاسد منطقه هم که کنارشون. بعضی موشکایی که یمنی های مجاهد شلیک کردن، چون اونا 2000 کیلومتر خیلی فاصله بس که دارن تا اسرائیل. این موشک های اونا رو هم باز عربستان و اردن و مصر رو هوا میزنن که به اسرائیل نخوره، که میخوره بعضیاش. جبهه کوچکه اما جنگ جهانیه. چند تا جنگ جهانی سوم بدونه که اسمشو بیارن تا حالا انجام شده؟ هنوز میگن جنگ جهانی سوم نشده. چند تا جنگ جهانی سوم شد؟ اولیش جنگ خود ما بود، جنگ جهانی بود. ما با صدام و ارتش صدام نجنگیدیم که از 10-20 کشور بچه‌های ما اسیر گرفتن، میلیاردها دلار همین رژیمای منطقه کمکش کردن به صدام. همینایی که بلوک شرق و غرب، همینا همشون با هم دیگه کنار صدام بودن که، یعنی آمریکا و شوروی، روسیه کمونیستی، آمریکا، آلمان شرقی، آلمان غربی، هم چپش هم راستش، انگلیس، فرانسه، همه اینا که کنار صدام بودن آخرین سلاحاشون رو به این میدادن و به ما سیم خاردار هم نمیدادن. پولای خودمارم بلوکه و توقیف کرده بودن. همه اینا پشت صدام بودن. جنگ جهانی بود. این رفقای ما و شما که تو تخریب و اطلاعات عملیات و کادر ثابت گردانهای رزم و اینا بودن، اینا داشتن جنگ جهانی میکردن، خودشون هم خبر نداشتن. اقتصاد جهان پشت اینا بود، سلاح‌های انبارهای سلاح جهان پشت اینا بود، ارتش‌های 10-20 کشور جهان کنار اینا می‌جنگیدن، لااقل تو اتاق فرمان جنگ تو قرارگاه‌هاشون بودن رو تاکتیکا و طرح‌ها. وقت ما بچه‌هامون با دست خالی فقط به امید خدا حرکت می‌کردن و خودشون هم نمی‌دونستن چه کار عظیمی دارن می‌کنن. من یادمه اول فجر 8 بچه‌ها فاو گرفتن اینا، بعد توی بیمارستان که ما بودیم این 3-4 تا تختای کنار ما، این همه بچه های غواص بودن که مجروح شده بودن. من این رادیوی بی بی سی و آمریکا و اینا رو میگرفتم ببینم اونا چی میگن، برای دشمن چی میگه برای این عملیات. کارشناس نظامی اون رادیو گفت عملیاتی که شد در تاریخ جنگ ها شناخته شده نبود و یک کار خیلی جدیدی بود، و گفت مردان قورباغه‌ای ایران، به غواص ها میگه مردان قورباغه‌ای، گفت مردان قورباغه‌ای ایران کار نشدنی رو شدنی کردن. بعد که از این بچه‌های تخت بغل ما بود، آدم بسیار شجاع بی کله که 100 بار باید شهید می‌شد، گفت که مردان قورباغه‌ای کیم باید چیه؟ بهش گفتم بابا تو رو داره میگه، خودش نبدونست. اون گفت مردان قورباغه‌ای ایران کار عظیمی کردن، منظورش همی بود. بچه روستایی کنار ما گفت مرد قورباغه چیه باز؟ گفتم بابا قورباغه تویی، داره کار طوره، کار شما به چای ما رو داره ما رو میگه. حالا اگر بدانیم که این مقاومتی که داره در غزه میشه ادامه مقاومت و فداکاری همین شهدای تخریب بود، امروز دشمنان دارن اینو میگن، چون این سبک جنگیدن تا قبل از این جنگ ما نبود. شهید ستوده داشت توضیح میداد به ما بچه‌ها که اینجوری بر اینجوری نه. بعد یکی از بچه‌ها فرصت گفت اگر تو راهکار مثلا گم کردیم همدیگر رو ندیدیم و چینا، بعد چیکار باید بکنیم؟ چون گفت که تیربار دشمنه که میبینین دهنه آتش کجاست، مستقیم برین سمت تیربار، همونا دشمنن. خب ایره تو نظام کی تو کدوم ارتش اینا رو میگه؟ کی تازه به حرفش میکنه؟ میگه خودت برو. ولی بچه ها رفتن، برای که جلوتر از همه خودش رفت. این سبک جنگیدن که تو کربلای 4 بچه ها میخواستن وارد آب بشن، رفتن به سجده 1 رو 20 دقیقه نماز آخر و بعد حنا بستن، بسته بودن به دستاشون و محاسنشون، با هم روبوسی کردن و گفتن که هر کی امشب شهید شد شفاعت کنه، هر کی موند باید تا آخر راه شهدا رو بره. بعد ستون بچه ها لبیک لبیک گفتن، رفتن وارد راهکار شدن و رفتن و اون شب خیلی هاشون شهید و مفقود شدن. این سبک جنگیدنه که فرمانده یکی از یگانهای ما که جانبازه، البته من 10-15 سال پیش ایشونو، الان نمیدونم مثلا هست یا نیست، میگفت ما یکی از مشکلاتمون اینه که وقتی داریم میریم خط و بشکنیم با این بچه ها تو کربلای 4 این تو راه مسخره بازی در میارن، پشت سرم هی میبینم پچ پچ میخنده فلان. نا برگشتم بهشون گفتم که برادر ساکت بشین، داریم میریم سمت دشمن، کمینایان چیه چیه. دوباره باز میگه دیدم همجور پچ پچ میگن و میخندن. و ایشون گفت من عصبانی شدم، برگشته بهم میگه که تو اگه میترسی برو عقب، ما خودمون راه رو بلدیم، نمیخوام. به فرماندهش میگه تو اصلا به تو کار نداریم، خودمون میدونیم راهکار رو بلدیم دیگه. ایشون جانباز بود، داشت راجع به او شخص صحبت میکرد که او جزو شهدای کربلای 4 همون شب شهید شد. این سبک جنگیدن که تو دنیا نبوده. اون موقعی که بچهای تخریب تو میدونای مینگیر میکردن، تو سرماهای برفای کردستان یخ میزدن، تو دشت فکت، تو مرداد میرفتن گاهی پشت دشمن یا تو محاصره گیر میفتدن. این بچه هایی که از تشنگی شهید شدن، هیچ کس هم نفهمید ندید، ولی خدا دید. طرف حساب اینا هم ما و شما نبودیم، خدا بود. خودشون هم نمیدونستن که دارن یک جنگ جهانی رو یک رهبری میکنن و دارن دروازه های یک عصر جدید رو به روی بشر باز میکنن. او سبک جنگیدن بعد رفت تو لبنان، حزب الله لبنان بزرگترین ارتش مورد حمایت غرب یعنی اسرائیل رو که همیشه پیروز بود تو 4 تا جنگ پشت سر هم شکست داد. این همون خون بچه های تخریب و شاهده بود. توی لبنان اسرائیل رو شکست داد. این همین فکر، همین سبک جنگیدن، همین سبک جنگیدن رفت حماس و جهاد اسلامی تو فلسطین و غزه و کمر تمام قدرت‌های ابرقدرت‌های جهان دارن میشکنه. اینا تمام این زور رو زدن، 11,000 زن و بچه و مردم بی‌دفاع رو کشتن. نوشته بود نزدیک 40,000 ساختمون رو خراب کردن، بمباران کردن، آب و بستن، برق و بستن، غذا نیست. میخواستن با کمک ارتش آمریکا و انگلیس و فرانسه و همه میخواستن یک مسافت عرض غزه تو این منطقه چند کیلومتر بیشتر نیست. بعد یک ماه تازه تو بخش بازش نر وسط اون ساختمان ها و مخروبه ها که خودشون میدونن تلفاتشون سنگین تر میشه. تازه امروز یه فیلم پخش کردن که ما کنار ساحلیم، حالا کدوم ساحل و کجا. یه اولین باره که فلسطینی ها حمله میکنن و 1,000 و چند صد تا صهیونیست رو میکشن و 200-300 تا اسیر میگیرن. تازه یکی از فرماندهان خود فلسطینی گفت ما باور نمی‌کردیم اینقدر اسرائیل رو بشه راحت شکست داد، ما فکر نمی‌کردیم اینجوری میتونیم بریم. گفت ما چند صد تا نیرو وارد عمل شد، اگر میدونستیم که اینقدر بیت عنکبوتن با 100,000 نیرو وارد می‌شدیم اصلا می‌رفتیم جلو می‌گرفتیم. ما خودم باور نمیکردیم اینا اینقدر زود شکست بخورن. یه همون بیت عنکبوت که نصر الله گفت همینطوره. منتها اینا جلوی این سبک جنگیدن بیت عنکبوتن، ولی جلوی بقیه اینا شیرن. هر چی جنگ شد همه عربا شکست خوردن، هر جنگی شد اسرائیل بزرگتر شد. اولین جنگی که اسرائیل گرفت یک کشور عربی رو و بعد مجبور شد دومش رو کولش بگذاره و فرار کنه لبنان بود بعد از انقلاب اسلامی، وقتی که امثال احمد متوسلیان و کیو 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 بچه ها رزمنده های خرمشهر فتح کرده بودن، بعد از فتح خرمشهر رفتن اونجا که کمک کنن و شروع کردن به آموزش بچه ها و ساختن بسیج لبنانی. اون موقع شروع شد، نتایجش داری میبینید. یک چیزی یادم آمد، مرحوم پدر ما رحمت الله علیه ایشون میگفت که اول انقلاب که پیروز شد هیئتایی از ایران سالگرد انقلاب، اولین سالگرد انقلاب سال 58 دهه فجر رفتن، هیئتایی میرفتن کشورها که مثلا پیام انقلاب اسلامی رو بگن پیروز شده ما چی میگیم و این حرفا. یک هیئتی میره لبنان که شهید هاشمی نژاد بود و چند نفر دیگه و اون آقای طاهر احمدزاده که استاندار خراسان بود او هم مرحوم شد. پدر ما میگفتن که شهید هاشمی نژاد برای ما اینو تعریف کرد وقتی برگشتن، گفت خب ما رفتیم اونجا دیدیم این تیم همین سازمان آزادبخش فلسطین عرفات و این گروه های چپ و قومیت عرب و اینا همه تانک و اسلحه و نمیدونم همه چپیه بستن و لباس های نظامی و رژه میدن، خیلی رژه های شیک و قشنگ، ولی خب هر وقت جنگ میشه در میرن. یا مثلا یک اسرائیلی میکشن 200 خودشون کشته میدن شهید میدن. بعد آقای هاشمی نژاد گفته بود که این تو زاهیه همین حاشیه جنوب بیروت که شیعیانن و معمولا هم فقیر، گفت شهید هاشمی نژاد گفت که من به هیئت و اینا گفتم بیاین حالا این فلسطینی‌ها و این نمایش‌ها اینا رو دیدیم، حالا بریم یه عده طرفدار انقلاب ما شیعه ها به چه شیعه ها و خانواده های شیعه محرومن تو زاهیه بیروت، بریم اونا رو یک سلام بگیم و احوالشون رو بپرسیم. بعد میگه رفتم اونجا دیدیم اینا هم چون سالگرد انقلابه همه هم فقیر، مجالسی به یادبود انقلاب اسلامی و امام و اینا گرفتن. بعد 4-5 تا مثل گروه های بچه های کوچیک بسیجی ستون درست کردن، همینجور دسته ای را میفتن و یک دو سه الله اکبر و فلان و درود بر خمینی و اینا میگن. بعد اسلحه هم که نبود، هر کدوم دستشون یک تیکه چوب به جای اسلحه گذاشتن رو شونه هاشون، الله اکبر میگن. کفش درستی هم نداشتن، کفش های پاره دمپایی فلان. پدر ما گفتن که آقای احمدزاده که خب از قبل از انقلاب تو مبارزین بود و با این گروه های فلسطینی هم بچه هاش و این همه ارتباط داشتن و چهره شناخته شده بود، بگو ایشون اینا رو که دید گفت که نگاه او فلسطینی ها چقدر سازمان آزادبخش فلسطین یاسر عرفات یا او گروه های کمونیستی فلسطینی چقدر زیبا و منظم تمیز اسلحه، اینا هم طرفدار انقلاب ما، بچه ها در رمید به کسی بگه دماغشو پاک کنه. همون بچه ها با دمپایی های پاره همونا کار اسرائیل رو ساختن، همونا 20 سال بعد 15 سال بعد برای اولین بار ارتش اسرائیل رو اینا شکست دادن نه اونا. او گروه های رسمی غیر اسلامی فلسطین ادا اصول اینا شکست خوردن یا فرار کردن. همین بچه های پابرهنهی که محصول انقلاب امام بود، امام گفته بود کاری به اینای احزاب و جنرال نداشته باشید، برین خودتون از صفر شروع کنین نسل آینده رو تربیت کنید، اون نسل کار اینا رو یک سره میکنه. به همین اتفاق افتاد. همون بچه های دست خالی امروز بزرگترین قدرت واقعی توی این منطقه که به قول اونا خاورمیانه هست. همونایی هم که لبنان رو اولین کشور عربی که از چنگ اسرائیل بیرون آمد با زور لبنان بود، شکست خوردن، بعد از او ادامه داره شکست ها. این شکست سوم چهارمشونه تو غزه، ای که بزنید 10-11 هزار مردم تو خونه هاشون بمباران بکنه، ای که جنگ نیست که، این خباسته. تو جنگ شکست خورده، شما تو جنگ حریف چند هزار تا بچه های حماس و جهاد اسلامی و اینا نیستید. این سبک جنگ تو دنیا نبود که تو سلاح نداری او داره، تو پول نداری او داره، تو ایمان داری او نداره و تو پیروز میشی برو. اونی که داره در فلسطین و غزه میشه، یه کل دنیا پشت اسرائیلن، قدرت ها ثروت های دنیا. اسرائیل یک کشور نیست، اسرائیل خط مقدم تمدن استکباری غرب در جهان اسلامه. لذا شما ببین همه آمدن پشتش. نخست وزیر انگلیس زود پاشد آمد با هواپیمای باری و کمک و پول و اسلحه، خودش آمد به دستوسی اسرائیل. رئیس جمهور آمریکا سری آمد، وزیر خارجش تو همین یک ماه دفعه چهارم داره میاد. ارتشاشون وارد عمل شدن. آمریکا میگه ما روزانه داریم بمب میفرستیم. به اندازه 2 بمب اتم تا الان بمب ریختن رو سر زن و بچه مردم تو غزه. به اندازه 2 بمباران اتمی هیروشیما. عمدن هم میگن ما بعد بیمارستان رو میزنیم. نونوایی ها رو نشون میگه نونوایی میاد میزنه. مدرسه میزنه، بیمارستان میزنه، مسجد میزنه، کلیسا میزنه. هزاران نفر از مردم جایی ندارن دیگه، پناه بردن رفتن تو بیمارستان یا حتی رفتن تو کلیسا، میگن الان مسجدا رو میزنین، حداقل کلیسا رو نزنین، ما اونجا رو میزنن. مدرسه سازمان ملل رفته اونجا رو میزنن. تمام قدرت ها همه اومدن، چرا پیروز نمیشن؟ چرا پیروز نمیشن؟ عرض کردم تاریخی نیست، تاریخ سازه. این شهدا، این شهدای امروز غزه و لبنان و یمن، اینا ادامه شهدای ما هست. این جنگی که داره میشه و این جنگی که توی 10 سال تو سوریه و عراق و اینا بود، جنگ داخلی، اینا همه ادامه همون جنگ ماست. این ادامه همون جنگه. او جنگ داخل ایران بود، همینا بودن، همینا بودن، شکست خوردن. بعد همین جنگ رو توی سوریه و عراق و افغانستان و یمن و لبنان و اینا می رو انداختن، اینجا هم شکست خوردن. حالا این جنگ رفته داخل خود اسرائیل، یعنی جبهه رفت اونور، حالا داخل اسرائیل با اونا می جنگی، با این که تمام ثروت و قدرت و سرمایه داره جهان اونورن، تمام رسانه های دنیا مال اوناست. بعد اصلا این همه رو افکار عمومی اینا کار کردن، 60-70 ساله دارن میگن یهود ستیزی، نمیدونم، هر که حرف میزنه سوال میکنه. به اسرائیل هم میگه، دیروز پیروز فرانسه قانون تصویب کرد هر کس به اسرائیل توهین کنه، به اسرائیل نه تازه یهود، چند هزار یورو جریمه، بازداشت، فلان فلان. آمریکا اعلام کردن همین دانشگاه های آمریکا که به هم ریخته، دانشجوهایی که آمدن پرچم فلسطین ورشتن علیه اسرائیل حرف زدن، تمام اینا رو باید شناسایی کنین، همشون رو از دانشگاه ها اخراج باید بکنید، امکان شغل هم دیگه نباید بهشون بدید، هیچ کس حق نداره اینا رو استخدام کنه، اونایشون هم که آمریکایی نیستن بینشون باید اخراج بشه. این آزادی بیان که این میگه آزادی، آزادی فضای مجازیشون هم کلن کنترل کردن، به جاییشو بستن، یه جاییشو از طریق اونا دارن میگیرن اینا رو. یعنی همه حرفا و شعارهایی که دادن دود شد رفت هوا. اصلا این قضایای فلسطین، این مخصوصا همین یک ماه اخیر، نمایشگاه رسوایی غرب بود. دموکراسی، خب حماس با دموکراسی رأی آورده. حماس که یک گروه شریکی مخفی فقط نبوده که، حماس با رأی گیری دموکراتیک تو چند تا انتخابات مردم غزه بهش رأی دادن. وقت اونا تروریستن، شما دموکراسی؟ تروریسم، تروریسم یعنی وحشت افکنی. خب وحشت کی به چگونه؟ اگر مراد از وحشت افکنی وحشت انداختن به دل قرارگاه ظلم و ستمه، اگر مراد از تروریسم ترساندن و وحشت انداختن استکبار و صهیونیسم و جنایتکاراست، بله ما تروریستیم. از نظر اینا امام حسین تروریست بود. از نظر اینا وقتی که اونا به ما حمله کنن ما از خودمون دفاع کنیم، ما میشیم تروریست. اگه دفاع نکنیم آدم خوبی، مسلمان خوبی، دفاع کنیم مسلمان بدی. تروریست شما این. تروریسم یعنی ترساندن مردم بیگناه. کی داره این کارو میکنه؟ در رأس تروریستا همینان، همینایی که شورای امنیتن، مسئول ناامنیهای جهان هم نه، که میگن ما مسئول امنیت جهانیم. بزرگترین تروریستای جهان آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌هایند، انگلیسی‌هایند، فرانسوی‌هایند. اینا دهه‌هاست که با ترور و وحشت و جنایت بر دنیا حکومت کردن میکنن. شعار صلح میدن، جنگ افروزی میکنن. شعار حقوق زن میدن، زنان رو به لجن میکشن و تحقیر و توهین میکنن، مورد سوء استفاده قرار میدن. شعار حقوق کودک میدن، 5000 کودک رو قتل عام کردن. بعد دیدید مقامات اسرائیلی گفتن که اینا آدم نیستن، اینا انسان نیستن، اینا حیوانات انسان نمایان. رسمن وزیرشون اومد گفت باید بمب اتم بزنیم تو غزه. اون یکی دیگه شون گفت که بچه هاشون هم بکشید، زن و بچه هاشون هم بکشید، پیرشون هم بکشید، همه اینا باید کشته بشن. اصلا خجالت هم نمیکشن دیگه، علنی میگن. کی تروریسته؟ ترور یعنی همینا. اگر تروریست کسیه که شما رو میترسونه، همه مجاهدین عالم تروریستن. اگر تروریسم اینه که مردم بیگناه رو میترسونه، شما هیچ کس به اندازه شما تروریست نیست. شعار صلح میدن، جنگ را میدازن. شعار حقوق زندانیان میدن، قهرمان شکنجه در جهانن. بدترین شکنجه ها رو علیه مبارزین در دنیا از زمان شاه تا همین الان اسرائیل میکنن. شعار دموکراسی میدن، دیکتاتورهای جهان اسلام همه نوکرای اینان. از شاه تا آل سعود، امارات، قطر، بحرین، عمان، مصر، اردن، اینا دموکراسیه، اینا با رأی آمدن. همه اینا دیکتاتورهای، همشون هم شما آوردین سر کار. بعد تو ایران، عراق، سوریه، غزه، لبنان انتخابات میشه، میگن اینا ضد دموکراسی هم. اونا که انتخابات نمیکنن دموکراسی هم. یعنی اینجور رسوا. اما این شهدا، خون شهدا از شهدای تخریب تا الان این کارا رو کرد. نکته آخری که میخوام عرض کنم، چند تا سند آوردم خدمتون راجع به اسرائیل که بحث کشور و چند میلیون یهودی و این حرفا نیست. یهودی‌ها که همه جای دنیا بودن، آزادن بودن، تو جهان اسلام، تو غرب نه، تو جهان مسیحی‌ها، اروپایی‌ها ضد یهود بودن، یهودی‌ها هم ضد اونا، ولی حالا با هم متحد شدن. تو جهان اسلام کی با یهودی‌ها کار داشت؟ همه جای یهودی‌ها آزادانه زندگی کردن. تو همین مشهد صرافی‌ها و بازار و خیلی بعضی از مشاغل دست یهودی‌ها بوده، همه هم می‌دونستن. کسی تو کشورهای اسلامی یهودی رو به خاطر یهودی بودن کاری باش نمیکرد. یهودی ها و مسیحی ها تو اروپا خودشون با هم مشکل داشتن. آقا هیتلر یهودی ها رو کشته، خب بله، چند میلیون هم مسیحی کشته، چند میلیون هم مسلمان کشته شده تو جنگ. هیتلر هم فقط نکشته، انگلیس ها و فرانسوی ها و امریکایی ها هم کشتن. بعد اصلا به مردم فلسطین چه ربطی داده؟ حالا شما نگاه کنید، بعضی از اسنادی که خود صهیونیست ها تو کتاب ها و منابعشون هست، من براتون بخونم. میگه که هرتسل یکی از ایدئولوگای اصلی صهیونیسمه و از کسانی که نقش داشت در این که اسرائیل رو تشکیل بدن. حالا شما فکر میکنید این مثلا به خاطر دفاع از مثلا دین یهود و اینا این کار کرده، که شعارشون یهوده. خودش میگه یهودی که من میگم منظورم دین یهود نیست، منظورم نژاده. دقت میکنین؟ وقتی میگم اسرائیل شعارهای دینی میدیم، ولی هدف ما دین یهود نیست، حرکت دینی نیست، یه ایدئولوژی سکولار اروپاییه صهیونیسم. میگه من که میگم یهود، منظور نژاد یهوده، نژاد پرستی. و الا یهودی ها که قبل از اسرائیل، خب چند هزار یهودی هم کنار میلیون ها مسلمان و چند صد هزار مسیحی تو فلسطین بودن، کنار همین دیوار ندبه دعا می که کسی کارشون ازش، اصلا قدس دست مسلمین بود فلسطین، ولی مسلمان و مسیحی یهودی کنار هم دیگه با هم زندگی میکردن، معامله میکردن، همسایه بودن، رفیق بودن با هم. این عبارت رو خواهش میکنم دقت کنید. میگه ما قطعا باید جهان اسلام رو و تو این منطقه خاورمیانه اونها، میگه ما قطعا اینجا باید حکومتی ایجاد کنیم، اما به شیوه های گذشته نه. ما مجموعه ای از شکارچیان آدم، شکارچیان انسان، سازماندهی خواهیم کرد. ما یک ارتش شکارچی میخواهیم که آدم شکار کنن، بکشن، متخصص آدم کشی. مجموعه قوی از شکارچیان انسان را سازماندهی خواهیم کرد. آنگاه این حیوانات را، یعنی مسلمان ها مردم، این حیوانات را به یک نقطه سوق خواهیم داد، سپس وسط این حیوانات بمب منفجر خواهیم کرد. این حرفا قبل از تشکیل اسرائیل گفته شده. این حرفا مال 90 سال 100 سال پیشه. یعنی از اول میگه ما اصلا تروریستیم، با ترور شروع کردیم. قتل عام، این کاری که الان تو غزه میکنن قبلا هم تو فلسطین کردن، تو صبرا و شتیلا، تو شهرهای مختلف، تو قانا در لبنان. میدونن مردم پناه بردن فلان جا، دقیقا همون جا رو میزنن. بعد شما مقایسه کنید این کار اینا رو که صدام هم همینطور بود، آل سعود هم تو یمن همین جنایات رو کردن و شکست خوردن. مقایسه کنید با امام که هی او شهرهای ما رو با موشک میزد، ما موشک نداشتیم، ولی خب از همین سوریه و اینا گرفتیم. وقت امام میگفت به شرطی بزنید که قبلش اعلام کنین به او شهر که ما میخواییم این شهر رو بزنیم، به مردم بگید که برن و بعد تو شهر نزنین، او جایی که نظامی ها و پادگاناشون هست بزنید، قبلش هم اخطار بدیم. اونا بمب شیمیایی میزدن، ما دیگه از عملیات های خیبر به بعد تقریبا تو همه عملیات ها، ما تقریبا عملیات های بزرگ مجموعه شیمیایی داشتیم. امام میگفت نزنیم. خب بیام یک صفی جنگید. امام میگفت جایی که خانواده ها هستن، مردم هستن، موشک نزنیم، هر جا سربازشون هستن بزنیم. اینم فرهنگ غربی و آمریکایی و ایناست. هرتزل میگه که ما شیوه نوین و شیک برای پیروزی خواهیم داشت، به قیمت تخریب خانه ها، نابودی باغ ها و مزارع مردم فلسطین. ما یک ارتش را نمیندازیم جنگ کلاسیک خاکریز بزنیم و فلان و اینا. ما یک عده تروریست های آدمکش گروه گروه درست میکنیم، برن سراغ روستایی ها و مردم، خانواده ها، آتیش بدن، بکشن، تجاوز کنن، تکه تکه کنن. انگلیس هم بد میاد حمایت کن. او زمان میگه از اسم فلسطین باید استفاده کنیم و یک بهانه مذهبی درست کنیم. اون موقع فلسطین دست عثمانی بود، خلافت اسلامی عثمانی که مرکزش ترکیه بود. میگه اگر این عالی جناب، یعنی پادشاه خلیفه عثمانی، فلسطین را به ما بدهد، بهش گفتیم که چون حکومت عثمانی 600 سال قدرت بزرگ جهانی بود، 400-500 سال نصف اروپا دست ترک ها بود، مسلمان های عثمانی بود. اون آخر دیگه، اون وقتی که غزایا پیش آمد، عثمانی های ضعیف و ضعیف و ضعیفتر شد، تو جنگ جهانی اول شکست خورد و تو جنگ جهانی دوم هم که کلن افتاد دست دشمن، یعنی انگلیس ها غربی ها آمدن گرفتن اصلا ترکیه رو، اسلام رو ممنوع اعلام کردن، حجاب رو ممنوع کردن، حوزه های درسی علماشون رو تعطیل کردن، زبان و خط ترکیه هم تغییر دادن، گفتن باید از این بعد به خط لاتین بنویسید، دیگه خط عربی و فارسی و عثمانی تعطیل. که الان این نسل جدیدشون میدونین نمیتونن بخونن خطای متنای خودشون قبلی رو، چون همه از این بعد لاتینه. بعد ترکیه رو ساختن، ترکیه جدید رو، اصلا با کمک صهیونیست، اون آتاتورک خبیث، با کمک صهیونیستا و انگلیسیا غربی ها آمد که دین از سیاست جداست، حجاب ممنوعه چه و چه، که بعد باز رضا خان رو باز میگفتن از یاد بگیر. ایران رو مثل اینجا. میگه ما به عالی جناب پادشاه عثمانی گفتیم فلسطین رو بدید به ما، در برابرش اقتصاد ترکیه که شما وضعتون خراب شده، بدهی دارید و گرفتار شدید، اوت عثمانی و قبل دیگه نیستین، ضعیف شدید، ما کمکتون میکنیم، بدهیاتون رو بدید، وام بهتون وام میدیم و اینا، چون سرمایه‌دارای بزرگ یهود در اروپا، ما به شما کمک اقتصادی میکنیم، تنظیم امور مالی ترکیه رو بدید ما، اقتصادتون رو بدید ما درست میکنیم. به جاش فلسطینو. بعد میگه که غرب و اروپا میدانن، انگلیس، فرانسه، اینا، آمریکا، همه میدونن که ما، یعنی رژیمی که میخوایم بسازیم تو فلسطین، یعنی اسرائیل، ما در واقع نمایندگان غرب در قلب جهان اسلام هستیم. ما یک کشور نیستیم، ما خط مقدم استعمار غربی. میگه خودش، میگه ما به عنوان تلیعه‌دار اروپا در برابر این وحشی ها، یعنی مسلمان ها، ایستادیم. اروپا بنابراین وظیفه دارد وجود و بقای ما را تضمین کند. ما غربیم، غرب مایم. اینجا پایتخت دوم آمریکاست. این که شما میبینید از همون اول تا همین الان رهبران حکومت های اصلی غرب خط قرمزشون اسرائیله. انگلستان اسرائیل رو به وجود آورد، ولی فرانسه، شوروی، بعدم آمریکا، اینا همه پشتش بودن. حتی کمونیستا، سوسیالیستا، چپا تو غرب با اسرائیل بودن. اینا خیلی حرف مهم میگه میزنه. میگه که ببینید همین الان انتخابات های آمریکا دیدین، نامزدهای ریاست جمهوری هر دو جناحشون، هم دموکرات هم جمهوری خواه، هم قبل از انتخابات ها میرن اسرائیل بیعت میکنن، هم بعدی که رئیس جمهور میشن دوباره میرن اسرائیل تجدید بیعت میکنن. رئیس جمهور آمریکا بلند شد، این دموکرات تازه، او جمهوری خواهش، او یارو دیوانه، او ترامپه. که او اصلا میگه که من اگه بودم نمیذاشتم اصلا اتفاقا بیفته، فلسطین باید نابود بشه، پایتخت اسرائیل رو برد بیت المقدس. این تازه دموکراتایی که مثلا میگن اینا یک کمی مثلا خشونت کمتر دارن. همون روزای اول بلند شد آمد اونجا گفت ما در کنار اسرائیل، این دموکراتشونه، حزب دموکرات. نخست وزیر انگلیس آورده اونجا بعدم ما در کنار شما. رئیس جمهور فرانسه سریع پاشد آمده. نخست وزیر آلمان آمده. ولی چی میان؟ ولی که اینا میدونن این اسرائیل کشور نیست. اسرائیل یعنی پرچم سلطه غرب بر جهان اسلام و جهان عرب. قبله اول مسلمین. ما که نمیگیم قدس مال مسلماناست فقط. ما قدس برای همه ادیان ابراهیمی مقدسه. قدس شهر اسلامی است، قبله اول مسلمینه. هزار سال هم دست مسلمان‌ها بوده و اینا هم آزاد بودن، همه مسیحی و یهودی. برای مسیحیان مقدسه چون اصلا حضرت عیسی فلسطینیه. قدس برای یهود مقدسه، او هم روشنه. برای همه ادیان ابراهیم مقدسه. قدس مال همه است، مسلمان، مسیحی، یهودی، ولی حکومتش مال شما نیست. بعدم فلسطین مال فلسطینی هاست، چه مسلمان که میلیون ها بودن، چه مسیحی که چند ده هزار بودن، چه یهودی ها که چند هزار یا چند ده هزار بودن. اصلا یهودی ها میدونید در کل دنیا الان جمعیت یهودی ها 15-16 میلیون بیشتر نیست. اصلا یهودی نیست در دنیا. مسیحی فرق میکنه، مسیحیان از اینکه 2 میلیارد مسیحی داریم، البته اغلبشون هم با شمشیر و جنگ به زور مسیحی شدن، ولی بالاخره الان مسیحیه. الان نزدیک 1.5-2 میلیارد مسیحی داریم. مسلمان 1.5 میلیارد چقدر مسلمان داریم. یهودی کلن 10-15 میلیونه، یعنی کل یهودی های دنیا به اندازه جمعیت تهرانه. ولی اینقدر خبیث، هر جا فساد و شیطنت و جنایت ایسایونست ها هستن. و یهودی های متدین بنیادگرا هم با ای اسرائیلی ها مخالفن، هم داخل اسرائیل با اینا مخالفن، هم تو امریکا و یوروبر. الان بعضی همین تو ایام دیدید راهپیمایی های یهودی ها کردن تو چندین که از جمله تو امریکا علیه اسرائیل. دانشگاه های اینا به هم ریخت. اصلا در فرانسه و آلمان و انگلیس و اینا ممنوع بود تظاهرات علیه اسرائیل، الان هم ممنوعه. جمعیت های چند صد هزار نفری ریختن بیرون، بسیج لندن و بسیج پاریس و بسیج واشنگتن و همه جا بسیجاشون ریختن. این همه ساندیس نمیدونم چجوری برده ایران اونجا، تقسیم کرده بین بسیجی های اونا. کل دنیا به هم ریخت. اصلا سابقه نداشته این کاری که داره میشه الان. کنگره امریکا پرچمای فلسطین و پرچم ایران رو کنگره امریکا، پنجه های پرخون رو دیوارای کاخ سفید. اصلا اینا نبوده. گفتن این بزرگترین راهپیمایی در تاریخ آمریکا بعد از اون قضایای مالکوم ایکس و مارتین لوتر کینگ و اینا بوده. جمعیت عظیم تو اندونزی، مالزی جمعیت دیدین؟ اصلا همچین جمعیتایی ندیدن اینا تو تاریخشون. قضیه جهانی است. لذا هرتزل میگه اروپا و غرب باید کنار ما بایستد، چون ما یعنی اونا، اونا یعنی ما. تسلطشون بر امکانات جهان، اسرائیل تقریبا بر اکثر رسانه‌های غرب که در جهان مسلطن، معمولا اکثر این رسانه‌ها دست صهیونیست است. بزرگترین مرکز سینمای جهان که هالیوود و آمریکاست، 5-6 تا کمپانی اصلشن، بقیه فرعن تابع اینا. او 5-6 تا کمپانی اصلی هالیوود همشون مال صهیونیست‌های سرمایه‌دار یهوده. یک فیلم علیه اسرائیل اجازه نمیدن ساخته بشه. به پیغمبر و حضرت عیسی و حضرت مریم توهین کن، قرآن آتش بده، هر کار میخوای بگو، انجیل اینا. به اسرائیل کسی حق نداره. مقدسات خط قرمزش کنه. پرتیراژ ترین روزنامه های آمریکا و اروپا 80%شون دست صهیونیست است. یا به اونا باج میده. شبکه‌های تلویزیونی اصلی در آمریکا و غرب خط قرمزشون اسرائیل، یا پولشون یعنی سرمایهشون هیئت امناشون اینا مال کمپانی سهمیشته، یعنی اینا بانک های اصلی جهان، رسانه های اصلی جهان رو گرفتن. در خود آمریکا بیشترین نفوذ تو هر دو تا حزب دست سرمایه‌دارای یهوده. اینجوری یک کشور نیست، استکبار جهانی است. سمبلش اسرائیل. وقتی بچه‌ها دارن با همین سبک جهاد اسلامی و انقلاب اسلامی دارن اینا رو شکست میدن. این یمنی ها شیران یمن که اصلا قوغا کرده یمن. یمن حیات خلوت اینا بود. یمن به اندازه سعودی نفت داره. یمن سابقه تاریخی داره. عربستان سعودی که اصلا سعودی 70-80 سال آوردنش انگلیس ها بعدم آمریکایی ها. یمن سابقه چند هزار ساله داره. یمن ملکه سبا شما بگید تا الان یمن در تاریخ دین و تمدن نقش داره. نصف شهدای کربلا میدونین یمنی بودن یا ریشه یمنی داره. نصف شهدای کربلا خب الان اینجور آمدن تو صحنه. عراق و آمریکا گرفته بود و گذاشته بود یک آمریکایی اونجا، یک جنرال آمریکایی شده بود. عراق شد ایالت جدید آمریکا. امروز شما ببین هر روز بچهای مجاهدین عراق هر شبانه روز دارن روزی 10 تا حمله میکنن به پایگاه آمریکا تو عراق و سوریه. همین الان که داشتم میامدم باز دوباره موشک زدن. تو دنیا کی جرأت میکنه به پایگاه آمریکا حمله کنه؟ هیچ کس جرأت نمیکنه. نه روسیه، نه چین، نه در غرب و شرق، هیچ کس جرأت نمیکنه علنا به پایگاه آمریکا حمله کنه. ولی این خط خون شهدای تخریب و امثال اونا این خون باعث میشه. روز دیدم به یکی از این رزمنده ها شلوار ورزشی گرم کن پاشه، تازه شلوار نظامی هم پاش نکرده، از این شلوار گرم کن پاشه. به نظرم زیر با زیر پوش داشته احتمالا تو خونش مثلا خوابیده بوده، میگه حالا بریم یک دو تا تانک هم بزنیم باز بیان. از دور نمیزنه، رفته جلو بمب رو میذاره رو خود تانک. این صحنه ها کجای دنیا بوده؟ این صحنه رو ما تو عملیات از بچه خودمون دیدیم. تو بدر، تو عملیات بدر یا تو همین خیبر بود شاید، یکی از بچه هایی که شهید شد معلمی بود، ایشون نمیدونم اهل نیشابور بود کجا بود، خیلی هم خوشتی پوینا. وقتی مهمات ما تموم شده بود پشت خاکریز این تانکاش داشت میامد، یه چند نفر رفتن زدن لای تانکا. من مجروح بودم. او بچه‌ای که رفتن 7-8 نفر خب شهید شدن یا مفقود شدن، ولی یک دوتشون بودن که یکیشون جانباز شده بود و اینا. گفت ما وقتی دیگه مهماتمون تموم شده بود، تانک‌ها داشتن می‌آمدن، ما تکبیر گفتیم زدیم لای تانک‌های اونا. اونا وقتی دیدن ما داریم میدویم گفتن نمیشه که اینا واقعا دست خالی با سلاح سبک، حتما یک چیزیه. میگفت ترسیدن و چند تا تانکشون که عقب‌تر بودن روشن رفتن، چند تا هم از تانک‌ها اومدن بیرون در رفتن. گفت ما رسیدیم کنار تانک، نه آرپیجی داشتیم نه نارنجک. میگفت ایشون کنار تانک عراقی واسه بود با مشت میزد رو تانک تکبیر میگفت. میگفت بیان بیرون. فقط ما اینجور دیوانه هایی داریم. بچه های ما دیوانه هست. بقیه همه دنیا عاقل هست. زندگیشون رو میکنن. فرار میکنن. سنبه پرزور باشه تسلیم میشن. گفت تسلیم زور نمیشیم مگر خیلی پرزور باشه. اینا هرچی هم پرزور باشه باز وای میستن. خب همین اتفاق الان داره تو غزه میافته. تو گرد همایی صهیونیستا چند دهه قبل میگه باید مخالفینمون رو اون موقع اوائلی که اسرائیل تشکیل شده هنوز، باید مخالفین خودمون رو در کل کشورها شناسایی کنیم، بدنام کنیم، آبروشون رو ببریم، پرونده سازی کنیم، دروغ و جعل کنیم که آی اینجوریه ای اونجوریه، فشار آوردن و مسلط کردن جو وحشت به اسم آزادی بیان و دفاع از اسرائیل مظلوم. میگه باید در کل غرب آسیا و جهان اسلام و به خصوصی منطقه خاورمیانه تمام کسانی که بالفعل یا بالقوه علیه ما هستند یا در آینده ممکنه بشن برایشون پرونده تشکیل بدیم، برای یکی یکیشون که هر کدوم چجوری خونسا کنیم، فلانی رو آلوده کنیم، فلانی رو رشوه بدیم، فلانی رو تو مسائل فساد اخلاقی و اینا درگیر کنیم، فساد مالی، کدوما رو بهشون باج بدیم، کدوما رو تهدید کنیم، مثلا چند نفر بفرستیم برن خونه‌شو آتیش بدن، مزاحم زن بچه‌ش بشن، دو بار سه بار بعد دیگه بترسه ول کنه، و کدوما رو ترور کنه. این حرفا رو 50 سال پیش زدن، 60 سال پیش، همون اوائل. یکی از کسایی که از همون موقع تو اسناد لانه هست احساس خطر کردن امام بود. گفتن این اون موقع داره علیه اسرائیل حرف میزنه. میدونین شاه امام که بازداشت بود گفته بودن شما سه تا خط قرمز داری، علیه آمریکا و اسرائیل و شاه چیزی نگو، هر چی دیگه میخوای بگو. امام گفته بود من اصلا غیر از این سه تا حرفی ندارم، من فقط علیه آمریکا و شاه و اسرائیل حرف دارم، چون تمام جنایات زیر سر ایناست، من با کسی دیگه کاری ندارم. گفت باید برخورد میکنیم. گفت برخورد کنیم، من به وظیفه خودم عمل میکنم، شما هم هر کاری دلتون میخواد بکنید. منم سینما برای سرنیزه‌های شما آماده کردم. از همون موقع ما میگه اسرائیل و آمریکا رو، مال بعد انقلاب نیست که. بعد میگه که 1973 چند سال پیش میشه؟ 50 خورده سال پیش، درسته؟ نیم قرن پیش. اون موقع اسرائیل هنوز مثلا حدود 20 سالشه آمده. چون اسرائیل عمرش به اندازه عمر یه آدم 75 80 سال است دیگه، به اندازه یه نفر یه عمر، یعنی بعد از شهروندای خودشون عمرشون از کشورشون بیشتره. یعنی یه آدم 80 ساله تو اسرائیل عمرش از کشور خودش بیشتره. اصلا کشوری به اسم اسرائیل نبوده هیچ وقت. وقتی اینا میگن فلسطین نبوده، میگن ما یه غزه داریم یه کرانه باختری، کو فلسطین کو. وقت سران خود اسرائیل شناسنامه‌های اون موقعشون قبل از تشکیل اسرائیل خودشون دارن تو فضای مجازی هست الان تو اینترنت، که همه نوشته فلسطینی، ما فلسطینیه، یهودیان فلسطین. سال 1973 نفت گران شده، چون نفت اسرائیل رو گازشو شاه ایران میداد، عربستان میداد، همینا. یکی از گاوای شیرده ایران بود، ایران گاوش شیرش از عربستان هم بیشتر بود. بنیاد امور عمومی آمریکا و اسرائیل، ای پال، بنیاد آمریکایی یهود، بنیاد که اینا بعضی از نهادهای سرمایه‌داری صهیونیستن که بر آمریکا حکومت میکنن. میگه ما خط مشی‌های تازه‌ای و ویژه‌ای برای ساکت کردن مخالفان و منتقدان اسرائیل در دانشگاه‌های جهان داریم. ببینیم تو کدوم دانشگاه‌ها دارن علیه اسرائیل حرف میزنن، یکی یکی براشون پرونده بسازیم برای خفشون کنیم. آزادی بیان. ای پاک در 1979 برنامه گذاشت برای آموزش روش‌های گسترش نفوذ طرفداران اسرائیل در دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌ها و سینما و رسانه‌ها و گروه‌های فعال دانشجویی. ظرف 4 سال 5000 دانشجو از 350 دانشگاه در 50 ایالت آمریکا فقط ما جذب کردیم، سازماندهی کردیم که اینا تو آمریکا بعد از طریق اینا بتونیم به بقیه جاها مسلط بشیم. 1896 چند سال پیشه؟ 123 سال پیشه. 1896 قرن 19 ما الان قرن 21. اصلا اسرائیل کجا بود اون موقع؟ ولی این سرمایه‌داری از همون موقع شروع کرده. در کنفرانس پراگ راشوون از رهبرای صهیونیستا گفت ما سه تا کار باید بکنیم: یک، بر طلا، قیمت طلا در جهان، دو، قیمت نفت در جهان، سه، مطبوعات و رسانه‌ها. درست شد؟ نفت، طلا، رسانه. میگه ما باید ظرف 10-15 سال اتاق مرکزی طلا، نفت و رسانه رو اول در آمریکا و اروپا و بعد در کل جهان در اختیار بگیریم. همین کار کردن، تا حدود زیادی کردن. میگه لابی اسرائیل بر تمام مطبوعات آمریکا مسلط است. میگه روزنامه‌ای در آمریکا و در اروپا نیست که از ما حساب نبره، چون یا به پول ما احتیاج دارن یا از نفوذ ما میترسن. این کارا رو ظرف مثلا آخر قرن 19 شروع کردن، نیمه قرن 20 میگه این کارا رو کرد. کسی جرأت داشت علیه این حرف رو بزنه؟ الان چند تا از اعضای اتحادیه پارلمان اروپا یک کلمه علیه اسرائیل هم تازه نگفتن، به نفع مردم غزه گفتن، اخراجشون کردن، بازداشت کردن، گرفتن. وزیر خارجه انگلستان دستیارش گفت که آقا ول کنین دیگه، آتش بس بدین، همین آتش بس بدین. دفاع نکرد از فلسطین، علیه اسرائیل فقط گفت آتش بس بدین، اخراجش کرده، برش پرونده درست کرد. اینه آزادی بیان، دیکتاتوری کامل. میگه تسلط بر طلا قدرت اول ما برای سلطه بر جهان است. دومین وسیله ما نفت است. حکومت‌های کشورهای مسلمان نفتی غالبا با ما هستند. شاه ایران، آل سعود، قطر، امارات، همه اینا میگه مال خودمونه، نوکرای ما، نوکرای آمریکا با ما. سومین سنگری که باید فرد کنیم رسانه‌ها و مطبوعات جهان است و سینما و هنر. 30 سال بعد این حرفو که اون موقع زده، 30 سال بعد در اولین کنفرانس جامعه جهانی صهیونیسم در شهر بال سوئیس، تئودور هرتسل، همین یکی از ایدئولوگاش، میگه ما وقتی خواهیم توانست دولت اسرائیل را تشکیل بدهیم که به اصلی ترین مطبوعات و وسائل اعلام عمومی در جهان تسلط داشته باشه. اول باید افکار عمومی رو بتونیم حکومت نظامی رسانه‌ای ایجاد کنیم، بعد میتونیم اسرائیل رو تشکیل بدیم. یعنی باید افکار عمومی دنیا رو در اختیار بگیریم. خبرها رو ما باید بدیم نه دیگران. ما باید تحلیل کنیم نه دیگران. حالا این فضای مجازی که علیه ما رو انداختن، الحمدلله توی این قضايا داره علیه خودشون استفاده میشه، از کنترلشون خارج شده. تو فضای مجازی نمیدونم دیدید یا نه، تو تلویزیون اسرائیل یکی آمده میگه که میخواد بگه چقدر اسرائیلی ها مظلومن و اینا، یک خانم یا یک بچه میاد میگه که میدونین اون روز اولی که این وحشی ها حمله کردن صدای انفجار اومد، این سگ من چقدر ترسید. بعد نازش میکنه که چرا این ترسید. یکی هم میگه که بچه من خواب بوده، اینا وقتی که عمل حمله کردن، عمل سرسدار کردن، بچه هم یه مرتبه از خواب پرید تا یکی دو ساعت حالش خوب نبود، حالت شوکه داشت، حیای هم نمیکنه. 4-5 هزار تا بچه رو داری کشتی، داری میکشی، سگت ترسیده یا کلب ابن کلب، سگ طول سگ. لازم است مطبوعات اصلی و پرتیراژ جهان تحت نفوذ ما یا در رابطه با ما باشد. لازم است کسانی که با رژیم ما، با اسرائیل مخالفند، راه به هیچ مطبوعات پرتیراژ جهانی نداشته باشند. با اون روزنامه میگیم اگر این مصاحبه کردی پخشش کنی ورشکستت میکنیم، یا با حکومتیاتون نفوذ داریم میگیم تعطیلت کنن، یا برات یه پرونده درست میکنیم. علیه اسرائیل حق نداری چیزی بگی. 70% روزنامه ها و مجلات اصلی آمریکا در اختیار ماست. 2/3 رسانه ها میگه مستقیم دست ماست در آمریکا. شبکه های تلویزیونی، روزنامه ها، رسانه ها. 80% همه کانال های تلویزیونی در آمریکا در اختیار ماست. سرمایه داره صهیونیستی یهودی. اصلا مردم آمریکا هر چی خبر و چیز میشنون از اینا میشنون. با وجود این شما ببین چند صد هزار جمعیت ریختن تو خیابون پرچم فلسطینی بردن بالا. اسوسییتد پرس، بزرگترین خبرگزاری آمریکا، یونایتد پرس، نمیدونم چی، همینطور اینترتاش نیوز، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، دیلی نیوز، تمام روزنامه‌های اصلی آمریکا میگه اینا همه در اختیار ماست. دست اسرائیل صهیونیست‌هاست. زمانی که امام پیام حج داده بود یه بخشی از این رو به هر کدوم از این روزنامه‌ها، تایمز لندن، کجا، اروپا، آمریکا، دادن، گفتن آقا این رو چاپ کنید، گفتن ابدا. بعد گفتن ما پول میدیم به ایمان آگهی، که یعنی مثلا برای هر خطش بیا قیمت کلان. گفتن نه، اگر میلیون برای هر خط $1,000 هم بدیم و چاپ نمیکنیم. این پیام های حج ما، این آزادی بیان شدی چونی. شما میدونین اسناد لانه جاسوسی که از سفارت آمریکا بیرون، همین الان در اروپا و آمریکا اگر کسی بحثشو بکنه میگیرنش. چاپش که ممنوع بود، حالا دیگه توی اینترنت چون هست نمیتونن جلوشو بگیرن، ولی اگر کسی اونجا چاپ میکرد زندان بود. گفتن همین سندهای سفارت خودشون نباید اونجا پخش ببینن. بزرگترین روزنامه نگار آمریکا، بزرگترین روزنامه های آمریکا دست کی؟ رابرت مردوک یا مردوخ، که به نظرم همین تازگی مرد. 10,000 حقوق بگیر و 14 میلیارد دلار فقط این سرمایه‌دار صهیونیست داره و 10 روزنامه و شبکه تلویزیونی دسته، یک سرمایه‌دار صهیونیست. این در ضمن همین سالهای گذشته هم 5-6 تا از این شبکه های ماهواره‌ای فارسی زبان رو علیه انقلاب و اینا هزینه‌ش و کاراش همین بی‌شرف کرد. از جمله 2-3 تا کانال که دوستان میگن که من خودم توفیق نداشتم ببینم، ولی دوستان میگن که اینا به نام فارسی وان و فارسی تو و اینا فقط داره فیلم می‌سازه علیه خانواده و فساد اخلاقی و جنسی و خیانت زن و شوهر به هم دیگر رو دارن دائم سریال می‌سازن. مثل یک کار اینا مال همین سرویس هست. این شبکه هایی که مثل منوتو و مثل چیز جم نیوز، جم چیه؟ جم یک پسفندی هم داره، 7-8 شبکه هم مثل جم و مثل منوتو و اینا همه دست پولش و مدیرش دست سیونست هست و دست اجرایش هم بخشی هم دست بهایی هست. بهایی هایی که تو حکومت شاه بودن فرار کردن. این چند دهه پیش اینو میگه، ولی الان هم هست. میگه شبکه های مهم و اصلی تلویزیون امریکا ABC, CBC, MBC چه در تمام سطوح مدیریتی در اختیار صهیونیست هاست. اکثر استودیوهای هالیوود، پارامونت، یونیورسال، والت دیسنی دست صهیونیست هست. والت دیسنی همون کمپانیه که این کارتونا و انیمیشن اینا رو مثل ما بچه بودیم با همین کارتونای والت دیسنی حال میکردیم. این والت دیسنی دست اسرائیل ها صهیونیست هست. نخست وزیر اسرائیل گفت والت دیسنی بزرگترین کودکستان تاریخ است، چون هر فیلم و کارتون درست میکنه در دنیا ظرف چند ده سال 1-2 میلیارد بچه ها میشنن میبینن. این بزرگترین کودکستان تاریخ است و ما خوشبختیم که در مدیریت و سیاست گذاریش نقش داریم. سر همین قضایای اخیر غزه، نمیدونم دیدین یا نه، عکس میکی موز و میکی ماوس که همون موشه که قهرمان آرتیسته، عکس این موشه رو کشیده که یونیفرم لباس ارتش اسرائیل تنشه میکی ماوس. بعد یک کسی رو به شکل میمون اینا زیر بغلش گرفته داره خفش میکنه، او فلسطینیه. اینا والت دیسنی. آقا ما به فکر سرگرمی و هنر و اینا هستیم. ما ایدئولوژی کار نداریم، با سیاست کار نداریم. یکی از هنرپیشه‌های مطرح در همین هالیوود یک کلمه علیه اسرائیل گفت، این مارلون براندو که خیلی مشهور، از هنرپیشه‌های مشهور پرسابقه، این یک کلمه یه وقتی یک چیزی گفت، یک کاری کردن به غلط کردن افتاد. جلسه بعد آمد گفت که اصلا کل هالیوود مال یهوده، دست صهیونیست هاست، دست یهوده و اونا اداره میکنن. و بعدم گفت منم تسلیمم، آقا ما غلط کردیم. یک نفر علیه صهیونیست یک چیزی میگه. رئیس دفتر تبلیغات مرکز صهیونیسم در امریکا در سال 2012 گزارشی تنظیم کرد، مستند کرد گسترش فعالیت‌های صهیونیستی در امریکا که چقدر بر رسانه‌های امریکا و بانک‌های امریکا ما مسلطیم و چند تا دانشگاه اصلی امریکا هم هیئت امناش ماییم، دست ماست. بعد گزارش میده، میگه تمام نشریات رو به روز ما داریم بررسی میکنیم در آمریکا و اروپا و همینطور بقیه جاها، سفارتخونه هامون بررسی میکنیم، مسئولان اصلی، هیئت سردبیری، کارمندانشون، نشریات روزانه، جراید ویژه که رنگین پوست ها، سیاه پوست ها، سرخ پوست ها، عربا، ایرانیا، دیگران تهیه میکنن در داخل اروپا و آمریکا یا خارج از آن، کل اینا، حتی مطبوعات کلیساهای پروتستان و کاتولیک، مسیحی‌ها، نشریات دانشگاهی گروه‌های چپ کمونیست و گروه‌های مذهبی و گروه‌های مخالف ما، انواع کتاب و مجلات پرتیراژ، همه رو میگه ما داریم به روز بررسی میکنیم. در هر کنام از آنها حمله‌ای به رژیم اسرائیل یا جنبش صهیونیسم بشود، سریع براشون پرونده تشکیل میدادیم و اولا پاسخ سریع میدادیم به 10-20 نفر، پول میدادیم یا مجبورشون میکردیم یا خودمون مینوشتیم با 10-20 تا امضا. او یک مقاله داده 30 تا مقاله علیهش. گروه فشار دارن، اینا رو میفرستیم که برن تو دانشگاه، یا استاد دانشگاه علیه صهیونیسم یه چیزی گفته، یه 10-20 نفر آموزش میدادیم، اینا هر هفته دو روز دو بار برن جلوی کلاسش واسن شعار بدن علیهش. بعد تو خبرها می آوردیم دانشجویان علیه ای، دانشگاه علیه ای به پا خواست، دانشجویان طرفدار اسرائیل. میگه اصلا همه رو سازماندهی نمیذاریم نفس بکشی، تا در خونهشون میگه میفرستیم برین جلوی در خونهش، رو دیوار خونهش شعار میمیشه. بعد فایده نمیکرد تهدید میکردن، اگر میشد بهش پول میدادن، میگفتن دیگه تکرار نشه. پاسخ رسانه‌ای بدیم. بعد میگه ما یک بخش خطابه داریم، سخنرانی، بخش منسجمی به این رشته اختصاص دادیم و افرادی رو تربیت کردیم در سراسر دنیا برن سخنرانی کنن به نفع اسرائیل و آمریکا، و بیشترین سخنرانی ها را در برابر مردم مسلمان یعنی غیر یهودی ها بکنن. پژوهشگاه هایی راه انداختیم در اسرائیل و آمریکا و نقاط دیگه، با بعضی از حکومت‌های عربی و حکومت شاه ایران و اینا با ما دارن کمک میکنن، منابع بسیار و اطلاعات آماده برای پاسخگویی به هر نوع انتقاد علیه ما. هر یک از هواداران ما یا عوامل ما خواستار کمک از ما برای جمع‌آوری اطلاعات جهت مقابله با منتقدان ما باشد، ما سریع بهش سرویس میدیم. یعنی یک قرارگاه جهانی داریم که نذاریم هیچ کس علیه ما یک کلمه حرف بزنه. حالا شما ببینید با کی طرفی. این مرگ بر اسرائیل که میگی منظور یک کشور نیست با چند میلیون آدم اونجا، یه حکومت. اینا کسایی که میگن ما بر آمریکا مسلطیم، در اروپا هیچ کس دولتی جرأت نمیکنه علیه ما حرف بزنه. و السلام علیکم و رحمت الله.